در ابتدا در سخنان امشب میخواهم به چند نکته و چند موضوع اشاره کنم. خب موضوعات بسیار زیادی هست، اما خب بالاخره وقت ما هم محدوده، نمیتونیم بالاخره آنچه که حوادث اخیر اتفاق افتاده، هر آنچه که خدا تقدیر کند همان می شود و ببینیم که در شبهای آینده هم انشاءالله بتونیم با شما هم صحبت کنیم. امشب هم انشاءالله در فراخور وقت و زمانی که داریم صحبت کنیم. اولا
بعد ایام و طبعا موضوعنا الاساسي
خب البته موضوع اساسی ما صحبت های امشب ما ترور شهید سمیر قنطار و موضع ما در برابر این حادثه. پس از چند روز ما چند روز دیگر میبینیم که تولد حضرت عیسی مسیح علیه السلام را داریم و مناسبت خوشم نیست و به همه مسیحیان جهان و به همه مسلمانان جهان، چه در لبنان چه در جهان، تبریک و تهنیت میگوییم خاطر این مناسبت بزرگ.
بعدها ايضا بايام
همچنین چند روز بعد از تولد حضرت عیسی مسیح علیه السلام با جهان شاهد سال روز ولادت مبارک دیگری است، ولادت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، که ما از همین جا به همین مناسبت به همه مسلمانان در لبنان و جهان تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. این مناسبت فرخنده را و این ولادت پربرکت و از خداوند می‌خواهیم به برکت و کرامت این دو پیامبر بزرگوار الهی که خداوند منت نهاد آنها را به ما فرستاد، به همه ملت‌ها فرستاد، به این ملت‌های منطقه و ملت‌های جهان رحمت و صلح و امنیت و خوشبختی ارزانی کند و انشاءالله رهایی پیدا کنیم از خیلی از ظلم‌ها و عقل‌ها روشن بشود که بیاییم دوباره ارزش‌های محبت و آموزه‌های محبت را که این دو پیامبر بزرگ اعلام کردن برای همه جهانیان فرا بگیریم. موضوع دوم، ما همیشه در برابر تقدیر و مشیت الهی هستیم و هر آنچه خدا مقدر میکنند ما هم تسلیم محض اراده خداوند هستیم. ما میدانیم که چند شب گذشته دیشب یکی از برادران ما، یکی از علمای بزرگ که در تأسیس حزب الله لبنان در واقع نقش داشت و خیلی هم رنج های بسیاری را هم متحمل شد در بیش از 33 سال، منظور من برادر عزیز و گرانقدر من شیخ محمد خاتون که خداوند رحمتش کند از بین ما رفت دیشب، و خود من شخصا از 1976 میلادی تا الان برادر بزرگی و همکلاسی من از نجف اشرف و یار و همراه من بود در این راه مقامت. خب انشاءالله صحبت در مورد این شخصیت برای مراسم گرامی داشته ایشون و انشاءالله تشییع پیکر ایشون انشاءالله در شهر جویه در جنوب روز سه‌شنبه تشییع خواهد شد و انشاءالله و ببینیم انشاءالله همت برادران و مؤمن انشاءالله حضور پیدا کنن که آنچه که این لایق این همرزم ما هست انشاءالله ادای تکلیف کنند. من در همین مناسبت به همین مناسبت تسلیت میگویم به خانواده ایشون، به برادران ایشون، به خانواده ایشون و همه کسانی که دوست ایشان بودن که واقعا در گذشت ایشون زایایی اسفباری بس و انشاءالله خداوند در بهشت انشاءالله خود ایشون را ساکن کنند. خب در این چند روز حوادثه‌ای بود، حالا قبل از که وارد بشم میخواهم یک چیزی هم ذکر کنم در ابتدای سخنانم که در باره حوادث خونبار نیجیریه قبل از چند روز که واقعا کشتار فجیعی بود در زاریا، در شهر زاریا در نیجیریه، که ما میدانیم که صدها نفر از هواداران
ومضى فيها المئات جرحى.
در واقع حزب اسلامی و صدها زخمی داشتیم که و از بین آنها رهبر جنبش اسلامی نیجریه حجت الاسلام و المسلمین شیخ ابراهیم زکزکی که ایشون هم زخمی شد و حتی همسر ایشون هم بازداشت شد. اولا ما صدای خودمون را با همه صداهایی که محکوم کرد یکسان میکنیم و دوم این که محکوم میکنیم این سکوت مجامع بین المللی را. چرا در برابر این جنایت سکوت کردن وقتی که صدها نفر، بعضی ها میگن هزار شهید داریم در این حادثه، صدها زخمی و صدها بازداشت شده، میبینیم که سکوت مطلق گرفتند و هیچ حرفی نمیزنند. سوم این که ما میگوییم از رئیس جمهور نیجریه و رؤسا و رهبران دینی و سیاستمداران و احزاب نیجریه، بگوییم به آنها که باید محکم برخورد کنید با این خطاکاران و در واقع آزاد کنید آقای شیخ ابراهیم زکزکی و همسرشون و خانوادشون، و باید معالجه بشود که با یک حس ملی و دینی معالجه بشود این جنایت را، که تمام کسانی که در برابر این جنایت فریاد کشیدن هرچند که کم هستند نمیخواهند برای نیجریه جز خیر و برکت و اینکه امنیت و استقرار داشته باشد. نیجریه که همیشه مشکلات زیادی و در واقع مشکلاتی مثل بوکو حرام دست و پنجه نرم کنه، و ما میبینیم وظیفه انسانی و اخلاقی همگان است که باید با این مظلومان هم دردی کنند و هم صدا بشوند که هیچ جرم و جنایتی بی جرم و بی جنایت کشته شدند، و مخصوصا حجت الاسلام ابراهیم زکزکی که سال گذشته سه تا از فرزندان ایشون در راهپیمایی مسالمت آمیز روز قدس کشته شدند. به دست چه کسی؟ به دست برخی از نظامی ها، نمیگوییم ارتش. و خب آقای شیخ ابراهیم سه تا از فرزندانش کشته شدند در یک ساعت، و خود ایشون تشییع کرد جنازه اینها را و نماز شهید خوندند. موجود است فیلم و تصاویر اینها، و گفت که همه خیشتنداری کنند و آرام باشند و منفعلانه برخورد نکنند، که چنین رهبرانی وجودشون به این حجم از خیشتنداری و منطق واقعا خیلی نعمتی است که میتواند ما را از خیلی از بلایا مسئول بدارد و میتواند. البته خب من خیلی نگرانم که ترسم دستان پلید اسرائیلی آمریکایی تکفیری پشت سر این جنایت خونبار باشد که برخی از نظامیان ارتش نیجریه اقدام کردند. میخواهند نیجریه رو و حکومت نیجریه و ارتش نیجریه رو در یک فتنه بزرگی وارد کنند. ما میدونیم که در منطقه الان همین هم هست، لذا ما میخواهیم با حکمت و با درایت و منطق این را درمان کنند و معالجه کنند و برای آینده انشاءالله درسی باشد. برای همه شهیدانشون رحمت، برای زخمی هایشون شفای عاجل، و برای شیخ ابراهیم زکزکی و خانوادهش و برادرانش و همه بازداشت شدگان هم آزادی سریع انشاءالله از خدا میخواهیم. برگردیم به موضوع اصلی ما در این شب. حادثه ای که خیلی از آن را درگیر کرده در این چند روز، در این دو روز، ترور بزرگ و آقای اسیران لبنانی، مقاومت لبنان، مقاوم و مجاهد و رهبر در مقاومت اسلامی لبنان، برادر شهید ما سمیر قنطار. خب با این توصیف مقدمه ای هم دارم که در فراخور امشب باشد. خب در وقایع چه اتفاقی افتاد؟ بدون شک خب یک نتیجه قطعی وجود دارد که دشمن صهیونیستی کسی بود که این ترور را انجام داد با همین عملیات نظامی روشن و کاملا آشکار. ما اصلا در برابر یک عملیات نظامی مبهم نیستیم که بخوایم تحقیق کنیم یا بگردیم بیابیم ببینیم مسئولیتش بگردن کس و چه کسی پشت این ایستاده. خیر، کاملا مشخص است که جنگنده های اسرائیل موشک های هدایت شونده شلیک کردن به آپارتمان، به یک مجتمع مسکونی که سمیر قنطار شهید بزرگوار در اونجا بودن و برخی از مجاهدان، و با همون عمل پلیدشون باعث شد که برادر ما سمیر و برخی از مقاومت سوریه و برخی از شهروندان که در اون مجتمع بودن شهید بشن. خب حالا ما کاری نداریم که این حالا موشک ها، حالا بس جدل شد که آیا وارد حریم هوای سوریه شد و زدن یا نزدن، یا اینکه جنگنده های اسرائیلی فقط در بالای جولان در حریم جولان آمدن و نیامدن در حریم سوریه. حالا ما کاری به این حرفا نداریم که و از اونجا شلیک کردن، این حالا وارد جزئیات نمیشویم، چیزی را در واقع تغییر نمی کند. حالا بعدن در مورد اسرائیل و روسیه هم حالا صحبتهایی هست. موضع ما چیزی تغییر نمی کند، حالا این جزئیات هرچی می خواهد باشد، اما آنچه که آشکار و واضح هست که جنگنده های اسرائیلی این عمل پلید را انجام دادن و شلیک کردن و هدف قرار دادن این مجتمع مسکونی را در ریف دمشق، و باعث شهادت این برادران عزیز ما شدن که من هم از همین جا تسلیت میگویم شهادت این عزیزان را، و میخواهم که زخمی ها زودتر انشاءالله شفای عاجل پیدا کنم. تلاش برخی رسانه های خائن و ذلیل که میخواهند که حالا چه کسانی که در مخالفان مسلح سوری برای خواهد میگویند ارتش آزاد یا غیره، اصلا صحت ندارد که اینها این کارو کردن و ترور کردن نوای سمیر قنطار. اینها برای چی میگویند؟ برای اینکه اصلا درست نیست. حالا فرض کنیم هم درست باشد که اینها کسانی که دارن محکوم میکنند در واقع این گروهک‌های مسلح دارن در آب در آسیاب دشمن اسرائیلی میزنن. وقتی یک نفر را مثل سمیر قنطار را میکشند، یک خدمت مجانی است برای رژیم صهیونیست. اما یک حرفهای لاتعالاتی است که صحتی ندارد. ما میدانیم و آقای سمیر قنطار هم میدانست، ما خیلی هم با هم صحبت کردیم قبلا در این موضوع. اصلا صهیونیست ها اسرائیلی ها هیچگاه مخفی کاری نمی کردن، همیشه علنا می گفتن که نمی خواهند سمیر قنطار زنده بمانند. از روز اولی که آزاد شد
و هذا كان الامر معروفا
و این شناخته شده بود، لذا این تهدید همیشه بوده در این سالهایی که و ماها و هفته های گذشته همیشه وجود داشته است که سمیر قنطار در قلب تهدیدها زندگی میکرد و این تهدیدها از روز اول آزادیش بود. من گفتم چرا اسرائیل همیشه میگفت، گفت هیچگاه سمیر قنطار را نمیبخشد، نه از گذشتش و نه از استواریش در راه مقاومت و در برابر زندانبانان خودش ایستاد و اینکه در کنار رزمندگان مقاومت است. و خب بله میدانیم که بله اسرائیل هیچ گاه نمی بخشن، فقط متاسفانه برخی از حکام ما فقط اهل بخشش و بذل هستن که دیر یاسین را بخشیدند و خیلی از جنایت ها را نادیده گرفتند. این چیز شناخته شده است. قبل از اینکه حرفی هم زده شده باشد درباره اینکه اصلا مقاومتی در جولان مقاومت مردمی باشد یا صحبتی کلید خوردن مقاومت اونجا باشد، این حرف ها بوده و ولذا انگیزه ای داشت برای همین ها که آقای قنطار را بکشد. اگر بخواهم خلاصه کنم به نتیجه برسم، ما قاطعانه میگوییم و بدون شک ما در حزب الله لبنان میگوییم مسئولیت ترور برادر ما شهید سمیر قنطار به عهده رژیم صهیونیستی است، این دشمن اسرائیلی است. هیچ تحقیق یا بحث و جدلی هم نخواهیم کرد در این موضوع. موضوع سوم، در این شب نمیخواهم درباره ویژگی های این شهید صحبت کنم یا اینکه چه ارزش های معنوی داشت و چه انشاءالله بتوانیم برخی از حقوق ایشان را در مراسمش ادا کنیم، مثلا مراسم ختم ایشون. اما من میخواهم به یک صفت ایشون در امشب صحبت بکنم که خیلی هم این صفت را و این ویژگی را گفتن. آقای سمیر قنطار در فلسطین زندگی کرد، عاشق فلسطین بود، در فلسطین زندانی شد. فلسطین تمام زندگیش بود، دلش بود، عقلش بود، عشقش بود. سرنوشت فلسطین و ملت فلسطین همیشه در ذهن سمیر قنطار بود. اسرای فلسطینی، آینده آنها چه میشد، همیشه صحبت سمیر قنطار بود. در اولین دیدار من با سمیر قنطار پس از آزادیشون، من خیلی با هم صحبت کردیم. البته ما نمیخواهیم برادران ما که گزینه هایی را جلو پاشون بذاریم یا بهشون تکلیفی کنیم. هیچگاه ما تکلیف نمی کنیم. من به ایشان گفتم، از من سوال کرد که شما چه فکر میکنید، من چه کاری میتوانم بکنم، یا خب حالا من آزاد شدم و قدرت هایی را دارم و پتانسیال های ظرفیت های خوبی دارم. من در همون شب گفتم گزینه های زیادی جلوی پای شما هست، در بعد سیاسی، در حوزه های سیاسی، فرهنگی، نظامی یا منطقه‌ای میتوانی فعالیت کنی، یا در برابر یکی از گزینه ها گزینه جهادی و نظامی. او به من گفت در اون جلسه که به همه هم گفت در آشکارا و در که در یکی از مراسم سخنرانیشون گفت که گفت ای سید، من از فلسطین خارج شدم که دوباره بهش برگردم، هیچ چیزی دیگه ای بهش فکر نمی کنم. بله، خیلی ها هم فکر میکردن که بله، شاید سمیر یک چهره سیاسی بشود، بخواهد وارد حوزه در واقع بازی های سیاسی بشود یا بخواهد پست سیاسی بگیرد و غیره. اصلا ایشون در این فکرها نبود و تصور نمیکرد. و به من گفت من از این لحظه که آزاد شدم میتونی بر من حساب باز کنی آقای سید، من حاضرم در هر عملیات نظامی، چه در مرزهای لبنانی با سرزمین اشغالی، چه در مزارع شبعا، چه در داخل جغرافیای سرزمین اشغالی، حاضرم هر عملیاتی باشد انجام بدهد و اونجا بجنگم و انشاءالله به شهادت برسم. از همین لحظه من هیچ انتظاری ندارم جز شهادت. نمیخواهم چهره سیاسی یا رهبر یا فرمانده باشم. برای من یک شرافت و کرامت بزرگی است که بتوان رزمنده و سلحشور باشم در کنار مقاومت اسلامی لبنان. این آقای سمیر قنطار، این حقیقت ایشون است که باید گفته بشود، که حالا انشاءالله در مراسم ختمشون هم خواهیم گفت. این عاشق نه فقط مؤمن، مؤمن عارف، معتقد، پایبند و آماده جانفشانی است. در همه اینها با عشق و ایمان و معرفت بود. آیا دشمن اسرائیلی تصور میکند که با کشتن سمیر قنطار و امثال سمیر قنطار میتواند این عشق را از بین ببرد، یا این ایمان را از بین ببرد، یا این آمادگی جانفشانی را در بین مردان و زنان را این امت از بین ببرد؟ ما ده ها سال تجربه ستیز داریم با صهیونیست ها. خیلی ها گفتن، رهبران، علما، نخبگان نظامی، سیاسی و رسانه ایم، و خیلی از افراد را دادیم و از خود ملت های منطقه، چه از فلسطین، لبنان، سوریه، مصر، اردن و بقیه مناطق. خب نتیجه چی شد؟ آیا این امت یا این ملت ها یا این نسل ها از فلسطین دست برداشتن و موضوع فلسطین و مقاومت را فراموش کردن و از مقابله عقب نشینی کردن؟ نتیجه چیست؟ نتیجه این که نسلی که مخالف مقاومت بود، ببینیم که این نسل ها یک به یک این را به ارث بردند. خون سمیر قنطار خون همه شهدای گذشته است، چه لبنانی، فلسطینی یا غیره. بله، میگویم که پرچم مقاومت در برابر اسرائیلی ها برای آزادی فلسطین و نابودی طرح اسرائیلی در منطقه هرگز زمین نمی‌افتد. هر چقدر بخواهند شهید بشود، هر چقدر بخواهند از ما اسیر یا زخمی یا شهید بگیرد، این از دستی به دستی و از بازویی به بازویی این پرچم منتقل خواهد شد. ببینید امروز به فلسطین اشغالی نگاه کنید.
هذا جيل من عمر سمير القنطار،
اینها همان نسلی هستند که سمیر قنطار وقتی که همسن اینها بود از لبنان وارد فلسطین شد. نسلی که الان دارن جانفشانی میکنن هم سن و سالهای سمیر قنطار بودن که از لبنان به فلسطین مهاجرت کرد، جهاد کرد. نوجوانان و جوانان فلسطینی امروز خودشون را در برابر مرگ قرار دادن. ده ها نفر شهید شدند در عملیات مختلف، چون که راه فقط همین جلوشون و ترس و رعب و وحشت را در حکومت، ارتش و شهرک نشینان را وارد کردن. وقتی ما مثلا میبینیم یک دختر نوجوانی که میآید، وقتی من در مورد این خانم نوجوان صحبت میکنم یک نمونه است، مثالی است که در واقع دربر میگیرد همه جوانان فلسطینی که شهید شدن یا اینهایی که آماده شهادت هستند و منتظر لحظه هستند. من خواندم برخی از نوشته ها و دست نوشته های این خانم مجاهد، این دختر نوجوان فلسطینی. چقدر این آگاهی داشت، چقدر بیدار بود و چقدر براش امور شفاف بود، چقدر بصیرت داشت و چقدر عزیمت قوی داشت و ایمان صادقی داشت در برابر موضوع خودش که میخواهد در برای این موضوع خود جانفشانی کند. دشمن را شناخت، دوست را شناخت و اولویت بندی کرد مسیر زندگیش را، با آرامش تمام انتخاب کرد بدون هیچ تعصبی، بدون هیچ در واقع جنگ های رسانه‌ای. و ببینیم که به چه سطحی از جانفشانی رسیدن و جان خودش را در همین راه داد و تصمیم گرفت که و رسید به شهادت. نوجوان اشرقت امروز نمونه است که برای همه دختران و پسران فلسطینی که دلهاشون آکنده است از عشق اون سرزمین مقدس و عشق به تمامی مقدسات، این افراد همان عشقی را دارند که سمیر قنطار از جوانی و نوجوانی آن را در دلش داشت و تا پایان عمرش، تا جایی که بدنش تکه تکه شد با موشک اسرائیلی، آن را در دل خودش نگه داشت. و مطمئن باشید خون سمیر و شهادت سمیر قنطار، شهادت عاشقانه این و خون پاکش، مطمئن باشید فلسطینی ها و نوجوانان و جوانان فلسطینی و عربی را عشقی فراتر خواهد داد و بیدارتر خواهد کرد و عظیمت آنها را قوی تر خواهد کرد. این شهادت سمیر قنطار را به عنوان یک مدرسه و ادبیاتی قرار خواهد داد که و تاریخ صبر و استقامت او را نشان خواهد داد. موضوع چهارم، موضع ما. موضع ما، من اجازه بدید برگردم که به برخی از جمله هایی که در خصوص در مراسم در شهدای قنیطره صحبت کردم، برگردم به برخی از در اوایل همین سال کنونی 31/2015 من صحبت کردم. خب من میخواهم متن را بخوانم بدون اینکه حتی یک حرف را جابجا کنم، چرا که موضع همان موضع است. در آن روز بگویم وقتی که تجاوز میکنند، خب اون موقع جنایت های اسرائیل و تجاوز اونها روز افزون بود، هر کجا و در هر مکانی تجاوز کنند و با چه روشی تجاوز کنند و در چه وقتی هم تجاوز کنند، حق مقاومت است که باز پاسخ هر کجا که بخواهد و چگونه بخواهد و در هر زمان و مکانی. ما از این موضوع خلاص شدیم. این جمله رو من گفتم.
جمله
دوم چی گفتم؟ پیام امروز ما 31/2015 من گفتم. پیام ما از الان به بعد هر یک از افراد کادر حزب الله و پرسنل حزب الله، هر جوان و نوجوان حزب الله لبنانی که کشته بشود، مسئولیت کشتن آن به عهده اسرائیل است و میدانیم و میگوییم که حق مسلم ماست که پاسخ بدهیم در هر مکان و زمانی با هر روشی که ما بخواهیم و مناسب بدانیم. این در 31/2015 من گفتم. امشب هم میگویم به دشمن و دوست میگویم شهید سمیر قنطار یکی از ما بود و رهبری از مقاومت لبنان بود و اسرائیلی ها اون را 100% کشتند و از حق ماست که پاسخ بدهیم به این ترور در مکان و زمان و با روشی که ما آن را تشخیص میدهیم مناسب باشد. این حق ماست و اضافه میکنم در این شب که ما در حزب الله لبنان مطمئن باشید این حق را خواهیم گرفت با حول و قوه الهی و کمک و تأیید الهی انشاءالله. و هر کسی بخواهد هر حسابی باز کند، حساب خودش را داشته باشد. در همین راستا و حالا از موضوع سمیر اجازه بدهید به یک موضوع دیگر بروم. در همین راستا، در همین جنگ آشکار و اعلان شده به حزب الله و مقاومت اسلامی در لبنان، در همین راستا میبینیم که یک موضوعی مطرح میشود که طرح‌های و تحریم‌های جدیدی که آمریکایی‌ها علیه حزب الله وضع کرده. چند ماه گذشته و چند روز گذشته هم دیدیم که چه تحریم‌های دوباره وضع کردن و چندین در واقع تدابیر جدیدی اتخاذ کردن. حالا اونها هدفشون چیست؟ میخوان ما رو محاصره کنن، میخوان عرصه رو بر ما تنگ کنن در چندین حوزه و جنبه، چه در جنبه های مادی، رسانه‌ای یا معنوی یا سیاسی و غیره. در این موضوع هم یک به اجازه بدید بگویم، از 1995 آمریکایی ها یک لیست از تروریست ها منتشر کردن و ما را در لیست تروریست ها، گروه های تروریستی قرار داد. ما از دهه 90 در لیست اینها بودیم، به عنوان یک حزب هم بودیم و ایزن همچنین چند تا از رهبران ما رو و چند تا از شخصیت ها رو هم اسم بردن. در این چند دهه هم آمریکایی ها میخواستند که بر اساس موضع بین‌المللی که دارن میخواهند که مؤسسات بین‌المللی هم فشار بیاورند. حالا به هر حال فشارهای مختلف وارد کردن. این که ما را تروریست و معرفی کردن و در سازمان ملل مورد رسمیت قرار نمی گیرد، حتی اتحادیه اروپا چندین سال پیش هم بله فکر میکرد، بله گفته بود که بخش نظامی حزب الله هم تروریست است. روسیه، چین و برخی از کشورهای صاحب وتو ما را این گونه نمی بینند و این گونه نمی پندارند. خیلی از ملت‌های جهان ما را تروریست نمی دانند. به هر حال با همه تلاش‌های آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها در این چند دهه موفق نشدند که این برچسب تروریستی را به ما بچسبانند و اینکه ما تروریست باشیم. البته این نیست، به معنی این نیست که اینها ناامید شدن. خیر، اینها دارن شبانه روز کار میکنن برای هدفشون. خب آنچه که الان آمریکایی‌ها بهش روی آوردند اخیراً یک موضوع دیگری است. اینکه خب وقتی بگویند یک گروه تروریستی است، خب خودشون رهبران تروریست‌های جهان هستند، حکومت‌های تروریستی را دارن حمایت می‌کنند. خب خیلی فرقی به حال ما نمی‌کنه. به چه چیزی روی آوردند جدیداً که الان هم صادر شده؟ گفتن که حزب الله لبنان یک گروهک جنایتکار است، نه فقط تروریستی است بلکه یک جنایتکار و مجرم است. ما مورد اتهام قرار گرفتیم که ما داریم مواد مخدر در واقع داریم در تجارت مواد مخدر هستیم، یا اینکه ما داریم پولشویی میکنیم، یا اینکه بگویند که مثلا کنگره آمریکا، حالا چیزی که من خوندم حالا کاملا نگفته، اما خواست که یه تحقیقاتی انجام بشود که حتی داریم در تجارت بشری و انسانی هم ما رو متهم کردن و یه تحقیقاتی خواسته شد. به عجیبه. خیلی خوب. من خیلی نمیخواهم خیلی وارد جزئیات بشوم که این اتهام ها چقدر واهی است. این اتهامات ظالمانه است، دروغ است، هیچ صحتی ندارد و واجب ماست که آن را نفی کنیم قاطعانه و خیلی محکم. و اصلا به ما ربطی ندارد که بخوایم برای اینها دلیلی بیاریم که ما اینگونه نیستیم. آنهایی که ما را متهم کنند خودشون اگر دلیلی دارن ارائه کنند. ما هرچند که اینها ما را عادت دادن که همیشه اتهام میزنن، اتهام زنی میکنن بدون هیچ دلیلی. به شما بگویم این یک اتهام، این سیاسی کاری است، اتهامات سیاسی است و امنیتی و نظامی است که در منطقه هم شرایطش وجود دارد. هدفش در وهله اول چیست؟ این اتهامات اینکه چهره حزب الله را مخدوش کننده در برابر ملت‌ها، افکار عمومی و ملت‌های منطقه. خود آمریکایی‌ها که سفیر سابقشون در بیروت هم اعتراف کرده که میلیون‌ها دلار خرج کردند برای اینکه جدایی کنن و یک حائلی قرار بدهند بین جوانان لبنان و جوانان عربی منطقه با حزب الله قرار بدهند. وقتی که اینها حزب الله را می‌بینند یک گروه مقاومت ریشه‌دار و اساسی در منطقه است، می‌خواهند چیکار کنند که بهش توهین و در واقع تهمت بزنند به هر روشی. اما این اتهامات و این دروغ پردازانه برای همگان هم کاملا روشن است و خیلی زود هم این دروغ‌ها نشان خواهد داد. ما این مثال محکمی داریم در همین راستا. قبل از چند روز آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای، خب پس از یک سری تحقیقات بلند بالا گفتن که بله، پرونده هسته ایران یک گزارشی داد و در این گزارششون چی گفتن؟ که گفتن بله، پرونده ایرانی ها کاملا مسالمت آمیز است و هیچ گونه نشانه ای از نظامی بودن آن نیست. و اینکه حتی هم گفتن که بله، شاید از سال 2009 تا الان ما هیچ چیزی را پیدا نکردیم که شاید ایرانی ها در بخش نظامی موضوع هسته‌ای رو برده باشه. خب گزارش را آوردند و گفتن به مجلس حکام در آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای هم دادن و از کسانی که در نماینده آمریکا هم دارن آژانس بود و برخی کشورهای اروپایی، کسانی که عادت کردند در سالهای گذشته اتهام زنی کردند و این گزارش را تأیید کردند به اجماع، همگان تأیید کردند و این پرونده در واقع بسته شد، پی ام دی بسته شد که بله، ایرانی ها به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای بودند. بله، آمریکایی ها میگفتند سالهای سال میگفتند ایران به دنبال سلاح است. اروپایی ها هم هر شبانه روز تهمت می زدن به ایران. اسرائیلی ها که اصلا فراموش نکنیم که امسال و سالهای قبلش حتی در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل، امروز پس از این گزارش پی ام دی و نفی کردن اتهامات، الان نتانیاهو مسخره شده در بین افکار عمومی، حتی در بین در واقع ترجیحان خودش. یادتون هست چه نقاشی کشیده بود، بمب کشیده بود یا فتیله و آقا این نمیدونم فلان سال فلان موقع و انگار یک معلم مدرسه است داره این نقشه ای رو با یک ماژیک داره تشریح میکند. حالا گزارش آژانس بین المللی با اجماع مجلس حکام، چه آمریکایی ها چه اروپایی ها میگن هیچ نشانه ای از نظامی بودن پرونده هسته‌ای ایران نیست. بالاخره حتی از 2009 ما میدانیم اینها میخواستند ایران بجنگند بر اساس همین اتهام زنی ها. خب مطمئن باشید اگر هم جنگ میشد منطقه ویران میشد. ایران را تحریم کردند. نزدیک 80 میلیون ایرانی تحریم های گوناگون وضع کردند به خاطر همین اتهامات و چه قربانی هایی داشته و چه عربده هایی کشیدن و چه اتهام هایی زدن و همه ابزارهای خودشون و همه در واقع دستاندارکار خودشون در منطقه رو بسیج کردن علیه ایران. بعدش همه فهمیدن که وقتی که نتوانستن با این اتهام زنی های سیاسی کاری با ایران نمیتوانن روبرو بشوند و ایران پایبند شد، مجبور شدن بر سر میز بیاین و با ایران به یک در واقع هدف نهایی برسن که این بسته بشود. خب وقتی یک کشور به اندازه ایران به حجم ایران چنین اتهامی میزنن، مطمئن باشید که چنین تهمت هایی میزنن، به ما هم تهمت هایی میزنن که بله ما هم چنین اتهام هایی را هم به ما زده میشود. البته در جنگ با حزب الله خب اینها نمیتونن به ما این برچسب را بزنن که سلاح هسته‌ای داریم. ما در یک حزب و گروه مقاومت اسلامی هر چی که در دست دارن چه بگویند در نهایت، یا بگویند گروهک تروریستی است یا گروهک جنایتکار است، خب بیشتر از این چی میخواهم بگویم؟ این دیگه آخرین حربه آنهاست.
طيب
خیلی خوب،
في مواجهه هذا الكذب،
در مواجهه با این دروغ پردازی ها ما حالا صحبت میکنم که مطمئن باشید که تناب پوسیده دروغ هیچگاه دوام نخواهد آورد. و برای ما آنچه که مهم، ما بین ما و بین خدا ما میدانیم که ما اینگونه نیستیم، در برابر ملت ها ما اینگونه نیستیم، خیلی از ملت ها میدانن ما این تهمت ها به ما نمیچسبد و آنچه که آنها با میگویند نیست، اما مهمتر این که ما در برابر خدا این وصله ها به ما نمیچسبد. تا این موضوع حالا جنگ روانی باشد، جنگ نرم باشد، جنگ رسانه‌ای باشد، هرچی میخواهم بذارن ادامه بدهند. دوم، تدابیر و اجراءاتی که باید باشد. دوم، از لحاظ مالی. مثلا گفتن که به برخی از بانک های بین المللی و جهانی گفتن که پول ها و سرمایه های حزب الله را در خودشون جای ندهند. خب این صحبت قدیمی است، جدید نیست. ما اصلا نه سرمایه‌ای داریم نه حسابی داریم در بانک‌های جهانی و پول‌های خودمون را به این روش‌ها هم قرار نمی‌دهیم. حالا دوم که می‌خواهند فشار بیاورند به بانک‌های مالی و مؤسسات مالی لبنان، که هر مؤسسه مالی و بانک لبنانی که بهش اشاره بهش بدهن که فلانی یا فلان گروهک یا فلان کمیته وابسته به حزب الله است، باید اون بانک لبنانی و این مؤسسه مالی باید این اجراءات در واقع اتخاذ کند. حالا اجراءات مفصلی است. ما هم همچنین به شما بگویم که این گذشته هم بوده، چیز جدیدی نیست. ما پول در بانک های لبنانی نداریم، نمیخوایم برای کسی هم مشکل درست کنیم، چه در گذشته داشته در حال. اصلا ما پولی نداریم که بخوایم در بانک قرار بدهیم. خب ما تولید کننده و مصرف کننده هستیم، نمیتوانیم ذخیره سازی کنیم و نمیتوانیم هم پولهای خودمون را، و در نهایت نیازی نیست که نه بانک مرکزی لبنان یا رؤسا و مدیران مؤسسات مالی بانک که نگران باشند یا بترسند اینکه آمریکایی‌ها بخواهند اینها را تهدید کنند. لذا این تهدیدات و این اجراءات چیزی را تغییر نمی‌دهد. موضوع چهارم، من بارها گفتم و باز هم تکرار می‌کنم که مؤسسات مالی لبنان، ما اصلا کار تجارت نداریم، بیزینس نداریم و پولی نداریم که میخواییم سرمایه گذاری کنیم. ما از این نوع و از این قبیل پولها نداریم و شرکت های تجاری هم نداریم و با هیچ شرکتی یا نهاد یا مؤسسه لبنانی حتی شریک هم نیستیم، شراکت نداریم. آنچه که ما در پول داریم خرج مقاومت میکنیم، خرج خانواده های شهدا و زخمی ها و جانبازان و مؤسسات خودمون و هر چیزی که داریم نگه می‌داریم برای روز مبادا، اما یک در واقع درهم نداریم که بخواهیم آن را ذخیره کنیم یا قایم کنیم یا پنهان کنیم از کسی. بر همین اساس امروز قبلا هم گفتم امروز میخواهم جدی صحبت کنم، بیش از هر موقع دولت لبنان، حکومت لبنان و مؤسسات مالی لبنان هم باید مسئولیت پذیر باشند که باید شهروندان و تجار لبنانی را حمایت قرار بدن. چه اتفاقی داره میافتد؟ کافیست یک اشاره از آمریکایی ها بشود، ظلم و دروغ بگویند. ما گفتم ما نه هیچ تجارت و هیچ پولی نداریم پیش هر کسی. مثلا یک اشاره بده که فلانی یا فلان شرکت، شخص حقیقی یا حقوقی یا فلانی یا فلانی، این پول مال حزب الله را نگه داشته. مواظب باشید. ما در لبنان متاسفانه برخی ها میترسن و تهدیدها را اجرا میکنن. آیا این کشور در واقع قانون ندارد؟ رئیس ندارد؟ ما به عنوان یک حزب نمیتونن یک ریال یک درهم از ما بگیرن. بله بفرم اگر دارن بیاین. بله میتونن، بله جانهای ما رو بگیرن، مثل سمیر قنطار را که گرفتن. اما پول ما نداریم، ما نمیتوانند در کاری از پیش ببرن. اما برخی تجار لبنانی، شرکت‌های لبنانی، سرمایه‌گذاران لبنانی در لبنان و خارج لبنان هستن که الان آمریکایی‌ها میتوانند هر وقت دلش بخواهد، مخصوصا که اگر بخواهد هدف قرار بدهد یک گروه معینی را، یا دوستان و هواداران برخی از جناح سیاسی، کافی است یک اسم بدهد، یک نامی ده. بله متاسفانه در لبنان برخی ها، برخی مؤسسات زود گوش میدهند و اصلا شب خوابش نمیبرد اگر این اسم بهش گفته بشود. و آن مواظب شهروندان و افراد حقیقی و حقوقی باشد، باید مورد حمایت دولت و قانون باشند. همه مؤسسات مسئولند، همه نهادها، نه فقط ما. نمیگویم حزب الله را حمایت کنید یا سلاح حزب الله را حمایت کنید یا غیره رو. خدا حامی ماست. شما ما میدونیم ما چگونه باید رفتار کنیم و برخورد کنیم، اما حداقل مسئولیت شهروندان را قبول کنید و آنها را حمایت کنید و نگذارید آمریکایی‌ها هر طور که بخواهند به آنها اتهام بزنند. یک کم از خودتون آگاهی داشته باشید، مردونگی داشته باشید در این موضوع. خب ما نمیخوایم جنگی با آمریکا آغاز بکنیم، نمیخوایم جنگی شروع کنیم، فقط مردونگی به خرج بدهید و به هر اتهامی پاسخ و مثبت ندهید و نگویید که این چون دوست حزب الله است یا هوادار حزب الله است یا پولهاش را مصادره کنیم. یا تا دلیل اگر دارن بیاین تقدیم کنن و به قضای به دستگاه قضایی لبنان مراجعه کنن. ما حاضریم به دستگاه قضایی لبنان بریم، هر چه هم حکم کند. اگر بگفت این پولها مال حزب الله است، ما تسلیم میکنیم. مطمئن باشید ما اصلا پولی نداریم که بخوایم هم بدهیم. این موضوع، موضوع دوم دوست داشتم که این موضوع را مطرح کنم که بله نمیخوام بگویم که قانون من شده. اینها یک تدابیری است که آغاز شده است و یک سری طرحی است که کلید خورده است در سطح کشور و میترسم و هشدار میدم که برخی ها دنبال روی این طرحها باشند. موضوع سوم خطرناکتر از آن آنچه که ارتباط دارد با رسانه های ارتباط جمعی، چه رسانه های ما مثل المنار، النور و غیره، یا رسانه هایی که متهمند که با حزب الله هم دست هستند، یا اینکه ما آنها را حمایت میکنیم. به هر حال به رسانه های دیگری که، یا هر رسانه ای که متهم میشود که با حزب الله هم بستگی میکنند، بله میبینیم که یک شمشیر تهدیدی برایش بلند میکنن که پیگیری میکنن و این کنگره میخواهد، کنگره آمریکا سوال کند و پاسخ بشنود. یعنی چی؟ یعنی چی این حرفا؟ اینها میخوان اتهام بزنند، خودش هم میخواهد غیابی محاکمه کند و خودش هم میخواهد حکم صادر کند و خودش هم ما رو در واقع تحت پیگیری قرار بدهد و ما رو بکشد بدون اینکه ما بتوانیم حرفی بزنیم یا صدای ما برسد. و ممنوع است که صدای تو به هیچ جای دنیا برسد. بفرمایید. این آمریکاست، آمریکای آزادی بیان و دموکراسی و حقوق بشر و چند دستگی احزاب و فلان و عدالت قانونی و دم از این همه. اجازه بدهید، اجازه بدهید من از خودم دفاع کنم، به جهانیان نشان بدم من کی هستم. ممنوع است. نه رسانه تو حق دارد صحبت کنید و نه تو حق داری و هیچ رسانه حق ندارد تو رو پوشش بدهد. هر رسانه‌ای که نه فقط به من یا به یکی از افراد حزب الله اجازه بدهد، یا دوست یا هوادار یا یک انسان منصفی که بخواهد واقعا رو شرح بدهد، مورد عقاب و مورد تهمت قرار میگیرد و بهش برچسب تروریست میزنند. البته خیلی خطرناک است که الان داره اتفاق میفتد و ما میدانیم که هر کسی که در میتواند که شبکه های مختلف را در واقع ببیند، ببینید صدها شبکه تلویزیونی از شب و روز داره مردم را برای تکفیر و سربریدن و جنایت و کشتن و از بین بردن دیگران، تخریب برای اشغال داره تبلیغ میکند، حتی برای خشونت دارن تبلیغ میکنن. حالا کاری به تکفیر و سیاست، اما هیچ کس با اینها کاری ندارد. اما شما و امثال شما در جنبش های مقاومت مورد هدف هستید. سبب واقعیش اینه که اسرائیل نگران است، نه اینکه بله ما سیاست ما در یمن یا در بحرین یا غیره چگونه است. نه، اینها ما نمیخوایم. اینها موضوع اصلی، شما مقاومت، جنبش مقاومت هستید که میخواهید با اسرائیلی ها روبرو بشوید و این طرح آمریکا و اسرائیل در منطقه است. حالا بهانه ای می آورند که بله مهمان شما فلان حرفی را زده. این خیلی بهانه های جنجالی است که زیاد گفته شده. هدف و غایتشون از این اتهام ها، هدفش این که جنبش های مقاومت و طرح مقاومت، نبض مقاومت، ادبیات مقاومت، سخنان و پیام مقاومت در منطقه نباشد و نیازی نیست که خیلی هم در این مورد صحبت کنیم. به هر حال این جزئی از ستیز ماست. موضوع رسانه‌ای جزئی از ستیز ماست. ما نمیتوانیم هم تسلیم بشویم و تسلیم هم نمیشویم و دنبال خیلی از راه‌ها خواهیم رفت و کنکاش خواهیم کرد تا صدای خودمون را برسانیم، صدای مقاومت را و صدای همه آزاد مردان جهان و مخالفان طرح آمریکایی در منطقه را میرسانیم و مطمئن باشید بی وسیله نخواهیم بود. خداوند درهای زیادی روی ما باز کرده و به ما روزی‌های زیادی داده است، چه آنچه که را می‌دانیم و چه که نمی‌دانیم. و این جنگ جنگی است که بالاخره در همه جنبه‌ها هست. اما مهم این است که می‌خواهم بگویم در این موضوع، این تحریم‌ها و این تدابیر امنیتی و غیره و ابزارهای آمریکایی که می‌دانیم که اینها می توانند هر کاری را بخواهند در رسانه ها انجام می دهند، هر اتهامی یا در بعد مالی یا اینکه اتهام زنی های تروریستی و جنبش های مقاومت و غیره، می دانیم که دستش بازه. اما آنچه که مهم است، ما چگونه به این موضوع نگاه می کنیم و برخورد می کنیم. ما شما مثلا جنبه منفی و مثبتش هم نگاه کنید. درگیر شدن آمریکایی ها با حزب الله لبنان، در وقت کنگره میشینن، جمع میشن و مناقشه میکنن و اجماع هم جالبه، اجماع هم پیدا میکنن بر سر این موضوع و شکل‌های جدیدی از جنگ علیه ما را نشان می‌دهند. بر ما یقین می‌شود که ما در مکان درست ایستادیم و یقین ما را هم افزون کردند که ما در راه درست داریم حرکت می‌کنیم و موضع ما درست است و اینکه ما در محور واقعی و درست هستیم و در جنگ خودمون هم درست داریم عمل می‌کنیم. و کسی که چه بخواهد، چه بداند، چه نداند، خودش را شریک اسرائیل و آمریکا باشد و در جبهه و سنگر آنها باشد و در مدارس آنها باشد، دوباره بازیابی کند، عقل خودش برگردد، قرآن خودش را بخواند، به ملیت خودش برگردد، به ملت خودش برگردد و دوباره این حساب کتاب خودش را بازیابی کند. و موضوع دوم که این طرح‌ها و این تدابیر در بعد مثبتش بگویم که اعتراف آمریکایی هاست که بالاخره که بله این موضوع مهمی است که بله این که نیست که ما اثر و مهم نیستیم در جهان، تاثیر ما تاثیر اندکی نیست در جهان و منطقه. این اعتراف رسمی آمریکایی هاست که حزب الله، خب اینها میگفتن که یک نیروی منطقه است، اعتراف آمریکایی است که حزب الله یک نقش بزرگی در لبنان و منطقه در برابر طرح اسرائیلی و آمریکایی داره نقش ایفا میکند و در برابر هیمنه استکبار بر این منطقه داره نقش ایفا میکند و ساقط کرده است این طرح را. و اینکه جزئی از این سنگر و جزئی از محور مقاومت، ما نمیگویم تنها هستیم، ما جزئی از این محور مقاومت هستیم. ما تا الان طرحهای اسرائیلی و آمریکایی زیادی را به خاک زدیم و نابود کردیم. در سال 2000، 2006، 2005، 2010 و 2015 طرحهای آمریکایی برای هیمنه و سلطه بر منطقه و اینکه سیادت ارضی و سیاسی رو مصادره کند، ما جزی از این محور مقاومت هستیم که آن این طرحها رو ساقط کردیم و از بین بردیم. شیمی خیلی موضوع مهمی است، این بوده مثبتش نگاه. لذا کنگره آمریکا باید بیاید، جمهوری‌خواها، دموکرات‌ها باید بشینند، اجماع کنند و طرح‌های زیادی باید بریزند که در مدت زمان مشخصی اوباما باید بیاد پاسخ بدهد. همین جوری در واقع از روی در واقع ندونم کاری تصمیمی نگرفتن. باز هم میگویم ما هم بله، ما هم به عنوان که دشمن را می‌شناسیم، ما هم میفهمیم که شما چه چیزی را از ما در واقع چه چیزی را شما را نگران کرد. شما دشمن ما هستید، این شهادت دشمن ماست برای ما در این زمان که ما بتوانیم و این ما افتخار میکنیم دشمن آمریکا و اسرائیل هستیم، دشمن نظام هیمنه و سلطه هستیم، کسانی که دارن به یغما میبرن ثروت‌های منطقه و ملت‌ها را و کسانی که میخواهند تمدن و فرهنگ ما را تغییر بدهند و اراده سیاسی ما را از بین ببرند و ملت‌ها را نادیده بگیرند. این برای ما افتخار است که دشمن انسان. بله ما هم میفهمیم، چه در جنگ مالی، جنگ رسانه‌ای، جنگ امنیتی، جنگ نظامی علیه ما راه بیندازن، ولی یک جنگ چند بعدی است و ما مطمئن باشیم در این جنگ هیچگاه تسلیم نمیشویم و عقب نمینشینیم. به شما میگویم در پایان صحبت های من، بله وقت من مثل که تمام شده، برخی از موضوعات هم باقی مونده، انشاءالله بعدا در شبهای آینده میگویم. به آمریکایی ها میگویم، به اسرائیلی ها میگویم، به همه دست‌اندرکاران و به همه ایادی آنها بگو این تدابیر و این طرح‌ها، تحریم‌ها و حتی ایادی جنایتکارشون که سمیر قنطار را به خاک و خون کشیدن، با اونها میگویم هر حیله‌ای دارید، هر توطئه‌ای دارید انجام بدهید، به خدا نمیتوانید ما را از بین ببرید، نمیتوانید ما را ساکت کنید. این صحبت‌ها سال 61 هجری گفته شد و تاریخ هم ثابت کرد صدق این صحبت ها تا امروز. امروز کجایند جنایتکاران سال 61 هجری؟ یزید کجاست؟ ابن زیاد کجاست؟ عمر سعد کجاست؟ شمر کجاست؟ و حسین الان کجاست؟ حسینی که در هفته های گذشته به سوی خودش ده ها میلیون از سراسر جهان جذب کرده، پای پیاده رفتن، صدها کیلومتر پیاده رفتن در سرما، در شرایط سخت، در شرایط خطرناک، با تهدید انتحاری های تکفیری، با تمام عشق و شوق آمدن و امام حسین رسیدن و بیعت کردن و زیارت کردن و نام بلند آوازه او را فریاد کردن. حقیقتی است که سال 61 هجری گفته شد، ما امروز 1400 37 باز هم میگوییم، باز از همون موضع، از همون ایمان، از همون بصیرت و معرفت، از همون حق و حقیقت میگوییم، سر میدهیم. چه رسانه ما رو بگیرید تحریم کنید، چه عرصه را برای ما تنگ کنید، چه ما رو بکشید، چه ما رو محاصره کنید، جنگ علیه ما به راه بیاندازید، هیچ چیز رو تغییر نخواهد کرد. بلکه بدانید پایان این امرها شکست شماست و پیروزی ماست، همونجور که ما همیشه پیروز بودیم. همه این طرحهایی که تا حالا انجام شده و می شود و خواهد شد، به شما بگویم که هیچ، فقط عزیمت ما را، حالا اجازه بدید باز حیله خودتون را انجام بدهید، به خدا نمی توانید صدای ما را ساکت کنید و به نمی توانید که هر همه تلاش های شما به باد فنا خواهد رفت و جمع شما از بین خواهد رفت. همه این طرح‌ها و تدابیر بصیرت ما را افزایش می‌دهد و حق ما را بیشتر نشان می‌دهد و عزیمت ما را بیشتر خواهد کرد برای ادامه این راه. در همین جا پایان می‌دهم و انشاءالله در شب‌های آینده خدمت می‌رسم. خداوند رحمت کند شهید ما را، شهید فرمانده بزرگ سمیع قنطار، خدا رحمت کند عالم حزب الله لبنان، حجت الاسلام شهید محمد خاتون، شیخ محمد خاتون و همه شهدایی که چه در جرمانای سوریه و چه در زاریای نیجریه و چه در فلسطین دارن شهید میشوند و دارن عملیات استشهادی انجام میدهند و در همه جبهه های نبرد در سوریه، عراق، یمن، در هر سرزمینی که بین ظالم و مظلوم مقابله هست، استکبار هست. خدا رحمت کند همه شهدای امت اسلامی را و به عهد میبندیم که این راه را ادامه میدهیم و انشاءالله به اهداف خودمون میرسیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.